بسم الله الرحمن الرحیم. تبدیل و تولید توسط مؤسسه آموزشی نرم افزاری قدس.
و صلی الله علی محمد و آله و لعنت الله علی اعدائه اجمعین من الان الی قیام یوم الدین. صحبت در دلیل چهارمی آیون مشهور بود. دلیل چهارمی آیون بر این که قول لغوی حجته ولو مفید علمم نباشه، همین زن حاصل بشه از قول لغوی که این لفظ معناش اینه، ما حکم بر اون معنا مترتب میکنیم و به قول لغوی عمل میکنیم. چرا؟ بر این که اگر عمل نکنیم دیگه استنباط احکام تعطیل میشه. منابع ما کتاب و سنته. کتاب و سنت هم الفاظی درشه که ما معناشو نمیتونیم بفهمیم جز از راه قول لغوی، لذا باید به قول لغوی مراجعه بکنیم و الا اگر نکنیم اون محذور پیش میاد. کدوم محذور؟ تعطیل استنباط احکام. و شارع که راضی نیست به این کار، پس زن حاصل قول لغوی حجته. این استدلال چهارم. ایشون اینو رد میکنن. ایشون میفرماد نه، ما احتیاجی به قول لغوی نداریم، اکثر مواد خام الفاظ برای ما روشنه. تک تک الفاظ، مواد خام یعنی تک تکی که هنوز ترکیب نشده با هم. اسد چیه؟ همون حیوان کذایی. حمار چیه؟ اون حیوان کذایی. حجر، شجر، مدر، اینا الفاظ تک تک رو ما، همه اینها رو الفاظ رو دانه دانه میفهمیم. حالا یکی دو موردم برفض ندانیم، مثل سعید و مثل کعب، اون یکی دو موردم احتیاط میکنیم. احتیاطش هم که محذوری نداره. حالا لغوی گفته سعید اون قبت القدمه اینه، اونجا مسبکش خب 2 سانتی بالاتر، اون که عسر و حرجی نداره. سعید نمیدونیم مطلق وجه الارض یا ترابه، خب احتیاطاً با خاک تیمم کن. پس اکثر مواد خام الفاظ برای ما معانیش روشنه، میمونه یکی دو سه مورد. اون یکی دو سه مورد هم احتیاط میکنیم، هیچ محذوری پیش نمیاد. وقتی ایشون این جواب رو دادن، اون مستدل دوباره اشکال ادامه میده، میگه خیلی خوب مواد خامش اینجوریه، اما حیات ترکیبیش رو چی کار کنیم؟ اونجایی که اون کلمات با هم تدارک، یعنی با هم دیگه مؤلف میشن، مرکب میشن، اونها رو چه بکنیم؟ هیئت افعل رو چی کار بکنیم؟ هیئت جمله شرطیه، هیئت جمله وصفیه، اینها رو چی کار بکنیم؟ اینا که دیگه ما نمیفهمیم که، اینا رو باید به لغوی مراجعه بکنیم. لغوی بگه هیئت افعل ظهور در وجود داره، لغوی بگه جمله شرطیه معناش انتفاع اندل انتفاع، جمله وصفیه همینجور. اینا رو احتیاج داریم. ایشون میفرماد نه، برای اینها هم احتیاجی نداریم. شما یه مقداری که اونس داشته باشی با عرب زبانها و خلاصه یک استقراء بکنی، به اهل عربیت و اهل لسان مراجعه بکنی، اینا هم حل میشه. شما یه چند ماه که بری تو کشورهای عربی، میبینی مولایی به کسی که میگه افعل کذا، او تبادر میکنه از این افعل وجوب میفهمه و اون کار رو انجام میده. اگرم شک کردی که این وجوب رو با قرینه میفهمیم یا بی قرینه، اصل عدم قرینه، میگیم تبادر منظم به اصل عدم قرینه برای ما ثابت میکنه که افعل ظهور در وجوب داره، اصلا وضع شده برای وجوب. یا همچنین میبینیم که اگر جمله شرطیه‌ای یا وصفیه‌ای بگن، متبادر از او انتفاع اندل انتفاع، میفهمیم این حیات ترکیبیه. معناش اینه که اگر این بود اون حکم ها، اگر نبود اون حکم نی. شاهدش این که ابی عبیده تختی پیغمبر بهشون فرمودن لی الواجد یحل عقوبته و ارزه. وقتی پیغمبر لی رو بردن رو واجد، یعنی واجد المال اگر مسامحه و مماطله کرد میشه زندانش انداخت، میشه آبروشو برد. خب این یه آدم خالی و ذهنی بود، فهمید که لی الفاقد لا یجوز، اگه پول نداشته باشه نمیشه زندانش انداخت، نمیشه آبروشو برد. پس خلاصه حیات ترکیبیه رو هم از این راه میفهمیم که اصلا میفهمیم که ظهور افعل یا جمله شرطیه ایناست، اصلا وضع شده برای اینا، احتیاجی به لغوی نداریم. یا مثلا افعل، همون افعلی که متبادر از او وجوبه، میبینیم همون افعل اگه بعد از صیغه نهی یا حذری واقع باشه، از او اباحه میفهمن، یعنی یک ظهور ثانوی ازش استفاده میکنن. و خلاصه مطلب آقا، نه در مفردات و نه در مرکبات هیچ احتیاجی به قول لغوی نداریم و اون دلیل چهارون شما مخدوشه. اون دلیلای قبلی هم که خدشه دارش کرد. کردیم و بر جمله دوباره همه اینا رو میخوان تو یک کلمه خلاصه کنن. خلاصه ظن حاصل از قول لغوی به اعتبار اینکه حالا یکی دو مورد ما محتاجیم مثل سعید و کعب، این مصحح رجوع عمل بزن نمیشه. و بر جمله خلاصه 7-8 خدرت دی که کردیم در 7-8 کلمه و بل جمله الحاجت و الى قول لغوی زنی الذی لا یحصل العلم زن دیگه، چون اگه قول لغوی مفید علم باشه که حجته، ولی قول لغوی زنی الحاجت و لا تسلح، فاعل لا تسلح اون حاجته، صرف این که ما احتیاج داریم اونم یکی دو موره سعید و کر، صرف این که ما حاجت داریم به زن لغوی این لا تسلح، این حاجت صلاحیت نداره علت و سبب بشه که ما هو کنیم به اعتبارهی، یعنی به اعتبار قول لغوی به خاطر حاجتی که در بعضی از جاها داریم. چرا این صلاحیت نداره؟ لقلت مواردها، عنایت کردیم علت قبل از حکم با این احتیاج به زن لغوی در بعضی از موارد این صلاحیت نداره. آخه این از این را وارد شدن دیگه، گفتن ما محتاجیم به قول لغوی، اگه عمل نکنیم اون محذور پیش میاد. ایشون میگه نه، این احتیاج ما به قول لغوی این نمیتونه مصحح حجیت قول لغوی باشه. چرا؟ لقلت موارده ها، یه دو سه مورده، حالا دو سه مورد ما محتاجیم، چه لزومی داره که آدم بیاد بگه قول لغوی حجیته؟ نه، بله اگر انسدادی شدیم مثل میرزای قمی، اونم انسداد کبیر، اگر انسداد کبیری شدیم بله از هر جایی زن پیدا کردی حجت، مختص به قول لغوی نی، زن پیدا کردی خواب دیدی که نماز جمعه واجبه، زن برات پیدا شده، از قول یه بچه گمان پیدا کردی نماز جمعه واجبه، از قول یه دیوانه خبر پیدا کردی زن پیدا کردی فلان چیز حرامه، اگر انسدادی بشیم که تمام این زن ناحجته، چون آخه بین میرزای قمی و سید مرتضی 1000 سال تقریبا فاصله است دیگه. سید مرتضی انفتاحیه، ایشون میگه باب معظم احکام شرعیه بابش مثل آفتاب برای ما مفتوحه. خب راست هم میگه، ایشون زمانی که بوده نزدیک به زمان حساب حضور ائمه علیهم السلام بوده. قرار سید مرتضی مدعیه که باب علم به معظم احکام شرعیه بر ما مفتوحه. خب ما اگر اون قول رو بپذیریم بگیم باب علم به احکام شرعیه مفتوحه که اصلا به هیچ زنی نمیشه عمل کرد، حتی زن حاصل از قول لغوی، و اون محذور هم پیش نمیاد. چرا؟ چون احکام فرضی نیست که، معلومه. آخه محذور کی پیش میاد؟ اون موقع که احکام معلوم نباشه. اینا تو عبارت نیستا، من از خارج دارم عرض میکنم که تمام مطلب رو گفته باشیم. خلاصه به این آقای مستدل، به این آقایون مشهور میگیم شما عقیده سید مرتضی رو دارید یا عقیده میرزای قمی؟ اگر عقیده سید مرتضی رو دارید، ایشون میگه باب علم به احکام برای ما مفتوحه. چطور الان امام زمان تشریف بیارن باب علم مفتوحه؟ ایشون هم در اون زمان گفتن معظم احکام شرعیه باب علمش برای ما مفتوحه. خب اگر اینو بپذیریم یک دونه زن حاصل حجت نی، حتی زن لغوی. چرا؟ برای اینکه دیگه محذور پیش نمیاد، چون دیگه احکام وقتی روشن باشه ما قول لغوی رو بزنیم کنار که محذور تعطیل پیش نمیاد. پس اگر عقیده سید مرتضی رو قبول داریم و قائلی به انفتاح باب علم نسبت به احکام شرعیه که هیچ زنی حجت نی، نه لغوی نه غیر لغوی، و اگر قائلی به حرف میرزای قمی هستی، ایشون انسداد کبیریه، اگر اینو قبول بکنی همه زن برات حجته، یه منحصر به زن لغوی نی. حتی اگه باب علم به لغت هم مفتوح باشه، غیر از دو جا همون دو جا قول لغوی برای شما حجته. پس بنابراین هیچ احتیاج نداره اگر مبنای میرزای قمی رو قبول بکنی شما، تمام زنون حجت میشه، دیگه احتیاج نداره بگی ما محتاجیم به قول لغوی. آخه این چیکار کردی آقا؟ گفت ما احتیاج داریم به قول لغوی، اگه عمل نکنیم لازم میاد تعطیل احکام. ایشون میگه احتیاج نداری حرفا رو بزنی، باب علم به لغت هم که مفتوح باشه هر زنی برات حجته، احتیاج نداره بیای انسداد قول لغوی درست کنی. نه، سیجی اوائل صفحه 164 با این کتابایی که دست منه، صفحه 164 خطی هفتم هشتم از اونجاها یه چند خطی مطالعه کنید، مفصل اونجا ایشون میگه، مفصل اونجا ما میگیم سیجی ان کل من، این من کیه؟ میرزای قمی. دو سه تا ضمیر بعدم میاد که به این من برمیگرده، اون ضمیرا رو من میرزای قمی معنا میکنم. کل من عمل به زن، میرزای قمی، هر کسی که عمل به زن میکنه در مطلق احکام شرعیه فرعیه یلزمه، لازم است او را که عمل به زن به حکمی بکنه که ناشی از زن به قول لغویه. یعنی اگر مبنای میرزای قمی رو قبول کردی شما و انسدادی شدی، تمام زنون حجته، احتیاجی نداره شما بیای بگی نه چون باب علم به لغت مسدوده ما به زن عمل میکنیم. نه، هیچ احتیاج نداره، حتی اگه باب علم به لغت هم مفتوح باشه. غیر از اون دو مورد، همون دو مورد هم شما میتونی به زن حاصل از قول لغوی عمل بکنی. لکن نهو لایحتاج، این لایحتاج اونجا مطالعه کنینا، خط هشتم با این کتابایی که دست منه، صفحه 164 سطر هشتم، لایحتاج. ایشون میفرماد اگر حرف میرزای قمی رو قبول کردی و قبول کردی انسداد کبیر رو، یعنی قبول کردیم که معظم احکام باب علمش مسدوده. آخه میرزای قمی مقدمه سومش همینه دیگه، یک، احکامی داریم، دو، ما که مثل حیوانات نیستیم، اون احکام از ما میخوان، سه، علم ما به اون احکام شرعیه مسدوده. علتی که میگن دلیل انسداد بر این که مقدمه سومش انسداده، اونم انسداد کبیر، باب علم به معظم احکام شرعیه برای ما مسدوده. خب چه بکنی؟ احتیاط هم که مشکلات داره، شک و وهم هم که مرجوعه، عقل میگه از هر راهی زن برات حاصل شد حجته. ببینین ایشون میگه اگر حرف میرزای قمی رو شما قبول کنی، همه زن ناحجته، چه زن قول لغوی چه غیر قول لغوی. لکن اما این زن قول لغوی که حجته، دیگه محتاج نیست به دعوای انسداد باب علم که لغات. آخه این چیکار کرد؟ این آقا دلیل چهارمش این بود، میگه ما باب علم برای ما مسدود در باب لغات، چون باب علم به لغات مسدود برای ما، اگر بخوام به زن لغوی عمل نکنیم اون محظور پیش میاد، یعنی محظور تعطیل احکام. ایشون میگه احتیاج نداره، اگر باب علم به لغات هم مفتوح باشه برای غیر از دو مورد، باز در همون دو مورد میتونی به قول لغوی عمل کنی. نمیدونم روشن شد یا نه. اگر انفتاحی شدیم که هیچ زنی حجت نی، امام زمان هم تشریف بیارن هیچ زنی حجت نی، یعنی میرزای اگه حرف سید مرتضی رو قبول کردی و انفتاحی شدیم که هیچ زنی حجت نی، نه زن لغوی نه زنهای دیگه. اگر میرزای قمی رو بپذیری که انسدادی بخوای بشی، خب همه زنها رو برات حجت میکنه، حتی در باب لغت هم اگر تمام معانی لغویه برات معلوم باشه، جز دو جا مثل اون سعید و کیف کف، در همون دو جا میتونی به زن حاصل از قول لغوی عمل کنی. اگر شما انسدادی شدی، تمام زنون برات حجته، نه تنها زن لغوی، همه زنون حجته، و احتیاجی هم نداره بیای ادعا کنی بگی باب علم در لغات چون برای ما مسدوده از این جهت محتاجیم. نه، ایشون باب علم هم که مفتوح باشه برای شما، غیر از دو مسئله در اون دو مورد به زن حاصل از قول لغوی میشه عمل کرد. بلل عبرت و اند میرزای قمی، میزان عمل به زن در نزد میرزای قمی انسداد باب علم فی معظم الاحکام. چه انسدادیه؟ کبیر. ببینید انسداد با همون مقدمه سوم، مقدمه سوم میرزای قمی همینه دیگه، میگه میزان عمل به زن چیه؟ انسداد کبیر، یعنی انسداد باب علم فی معظم الاحکام. خب اگر این حرفو زدیم، انهو یعنی این قول میرزای قمی، یصححو یوجب الرجوع الی الزن، این باعث میشه شما بتوانی رجوع کنی به زن به حکمی که حاصل میشه از زن به لغت. و انفرز انفتاح باب العلم فیما ادا هذا المورد من اللغه، ما ادا کدومه؟ ما ادا هذا المورد، هذا المورد یعنی سعید و کعب، ما اداش کدومه؟ دیگران. ایشون میگه الفاظی دیگه، فرض کن فقط همین دوتا رو نمیدونی، باب علم نسبت به این دوتا مسدوده، ولو باب علم در جاهای دیگه مفتوح باشه، شما در همین دو جا میتونی به زن حاصل از قول لغوی عمل بکنی. خلاصه اگر بپذیری مبنای میرزای قمی رو، قول لغوی حجته، ولو باب علم به لغت هم برات مفتوح باشه، غیر از دو مورد، یعنی در اون دو مورد باز میتونی به ظن حاصل از قول لغوی عمل بکنی. ایشون میفرماد و سید تزهو از کردیم همون صفحه 164 سید تزهو هازا دیگه مفصل اونجا توضیح میده ایشون. اگه سید مرتضی رو حرفشو بپذیریم که هیچ ظنی حجت نیست، اگه میرزای قمی رو حرفشو بپذیریم همه ظنون حجته، دیگه احتیاج نداره بیای بگی باب علم به لغت مسدوده. آخه اون زحمت کشید چیکار کرد؟ اومد گفت آقا باب علم به لغت مسدوده برای ما، پس ناچاریم بزن. ایشون میگه اگر میرزای قمی رو قبول کردی احتیاجی به این حرفا نداره، باب علم به لغت هم که برود مفتوح باشه غیر از دو مورد همون دو مورد هم میتونی به ظن حاصل از قول لغوی عمل کنی. خب این حرفایی که ایشون ولی برمیگردن تو این کتابا تو حاشیه رفته، این کتابا این نسخه ها زمان شیخ چاپ شده بوده و ایشون وقتی اواخر عمرشون میشه یه دوره دیگه رسائل رو بررسی میکنن، اینجا که میرسن عقیده شون برمیگرده و چون کتاب چاپ شده بوده این لاکن للانصاف تو حاشیه است، ولی نسخه هایی که دست آقایون اینا بعدها چاپ شده لذا اینا همین لاکن للانصاف رو تو متن آوردن. ایشون میخوان اینجا برگردن، یعنی بعد از اینکه یک عمری مخالفت کردن با مشهور و گفتن قول لغوی حجت نی ادله رو باطل کردن، میگن انصاف اینه که اون روز هم گفتن انصافا، اون رو فرمودن انصاف اینه که قول لغوی حجت نی، امرو میفرمان انصاف اینه که موارد حاجت به قول لغوی اکثر من ان یخسا فی تفاصیل المعانی، انقدر ما احتیاج به لغوی داریم در تفاصیل معانی. البته اینم بدونید آی آخون با این انصاف ایشون مخالفه، با آخر صفحه 67 رو ببینید آی آخون آقا درست نقطه مقابل مشهوره، مشهور میگن ظن حاصل از قول لغوی حجته، آی آخون از روز اول میگفته حجت نیست تا روز آخر. این لاکن الانصافی که شیخ داره میگه ایشون رد میکنه. حتما مراجعه کنی اسم شیخ رو نمیاره ولی این عبارت اونجاست. ببینی شیخ چی میگه؟ میگه احتیاج ما به قول لغوی اکثر من انتحساس، خیلی ما احتیاج داریم، یعنی حتما مجبوریم. وقت عبارت آیا خوندی ببینیم آخر صفحه 67 میگه و این کان مورد الاحتیاج اکثر من انتحساس، ولی به درد نمیخوره. یعنی شما اصلا کفایه را آقا کلمه کلمه خط به خط همه نادر به رسائله، اسمی از شیخ نمیاره بعد از اینکه مشهور رد میکنه شیخ هم رد میکنه. یعنی لاکن الانصافی که الان میخوام بخونی که شیخ میفرمان چون ما اکثر من انتحسا به قول لغوی محتاجیم پس مجبوریم عمل کنیم، شیخ هم رد میکنه. ایشون میگه بله مورد الحاجه و این کان اکثر من انتحسا، خیلی زیاد ما محتاجیم ولی معذالک لا یوجب، اینا باعث نمیشه که ما قول لغوی رو حجت بکنیم. یعنی آی آخون تا حالا مشهور رو رد میکرد، از اینجا دیگه با شیخ طرفه، یعنی شیخ که از موضعش عدول کرده میخواد بگه قول مشهور حجته، آقای آخون شیخ هم رد میکنن ولی ایشون میفرماد نه، واقعش اینیست که احتیاج ما خیلی زیاده اکثر من ان یحصا فی تفاصیل المعانی. عنایت بکنین آقا، ببینید آقا ایشون میخواد بگن ما اجمالا معانی رو میدونیم اما تفصیلا نمیدونیم، یعنی برای تفاصیل معانی ما چاره ای نداریم سراغ لغوی بریم. مثلا اجماع، حالا میگن ما اوزه المفاهیمه، ما یه لفظیه که دیگه واضح ترین مفاهیمه، دیوانه، عاقل، بچه، زن، مرد همه میدونن ما چیه. خب این ما مفهوم کلیشو میدونیم، خب جسمون سیال، خیلی خب ما اجمالا میدونیم ما چیه معناش، اون جسم بارد سیال، اما تفصیلا نمیدونیم. واقعا بعضی از آبار آدم اصلا نمیدونه آبه یا نه، اون رودخونه قم که حالا شما ندیدید سابقه آقا چند متر گاهی آب میامد و نه آب، نه آب گل، گلاب، یعنی آدم وقتی دست میکرد زیرش واقعا نمیدونست این همون آبیست که روایات میگه توزع بالما اینه یا تتت و تحر صوبک بالما، این آبه، یعنی اینطور گلاب بوده از شدن نه آب گل، گلاب، یعنی واقعا آدم دست میکرد زیر آب شک میکرد آیا اون آبی که ما بناس با آب آب وضو بگیریم اینه. شک میکرد انسان آیا میشه با این آب رفع حدث کرد؟ ببینید معنای اجمالی ما رو میدونیم، اما سعه و زیغش رو نمیدونیم که آب انقدر سعه داره اون گلاب قوم رو هم میگیره یا نه زیغه آبی که دیگه در اون حد نرسه. خب ما الان نمیدونیم واقعا حکم شرعی هم برش مترتبه. بله اجمالا همه ما ها میدونیم الما ماهو، اما تفصیلش چیه؟ یعنی آیا سعه داره که اون گلاب رودخانه رو بگیره؟ یعنی اونم آبه، میشه باش رفع حدث و خبث کرد یا نه زیغه؟ بعد مفهوم زیغتری داره. خب ما برای تفاصیلش حتما محتاجیم به لغوی که اگر مراجعه نکنیم نمیدونیم واقعا این آبها چجوریه، آیا رفع حدث میشه یا نمیشه. ایشون میفرمان که ما خیلی ببینیم در تفاصیل، یعنی ولو اجمال ما رو میدونیم، ما اجمالا ما رو میدونیم، اما در تفاصیل این معانی به حیثی که یفهم بتونیم بفهمیم که این افراد مشکوکه هم آب رودخونه، این افراد مشکوکه آیا داخل در ماه یا خارج از ماه، و این کان المعنا اجمالا فل جمله یعنی اجمالا، و این کان المعنا اجمالا برای ما روشن است و معلوم من دون مراجعت قول لغوی، اما تفاصیلش روشن نی، پس بنابراین احتیاج ما به قول لغوی خیلی زیاده، به طوری که اگر نریم سراغ قول لغوی اصلا استنباط احکام نمیتونیم بکنیم. حالا من ما مثال زدم، ایشون چند تا دیگه مثال میزنن. کما فی مثل الفاظ الوطن. خب وطن چیه؟ خب میدونه وطن از موضوعاتی است که حکم برش مترتبه. آدم نمازش تمامه، روزه باید بگیره، از وطن بره بیرون نماز شکسته. حالا این وطن چیه؟ خب تو ذهن ما وطن یعنی اونجایی که مسقط و رأسه، آدم به دنیا آمده یه مدتی هم اقامه میکنه، ما خیال میکنیم وطن اینه، و حالی که بسیاری از آقایون اهل علمی که الان تو قوم مسقط و رأسشون اینجا نی، اینجا اسمش وطنه. خب حالا چیکار کنیم؟ ما الان از تهران اومدیم اینجا، میرم تهران، آیا نمازم تمامه؟ چون مسقط و رأس من تهران بوده، یه 30 سالی هم تهران بودیم، حالا این واقعا وطن من اونه یا الان اینه وطن من؟ اینجا نمازم تمامه، اونجا خب اینا رو نمیدونی واقعا وطن به کجا میگن. یا فرض کنید فاکهه میوه، خب سیب و گلابی این همه میوه است، اما جوز و لوز هم میوه، خب اینا هم درخته، جوز گردو، لوز بادام، آیا اینا فاکهه است؟ یعنی اگه من واقعا گردو گذاشتم جلو شما منزل ما اومدی میگه واقعا خوب پذیرایی کرد، میوه های خوب واقعا میوه آوردم جلوی شما، یا اینکه نه جوز و لوز میوه بهش نمیگن. یا معدن، خب معدن یقینا اونجایی که طلا و نقره و نفت استخراج میکنن، خب معدن میدونید خمس داره، خب از کلماتی است که حکم شرعی بر اون مترتبه. حالا معدن گچ آیا اونم معدنه؟ یه جای نمک بود، آهک بود، آیا اینا هم میگن معدن؟ آیا اینا هم خمس داره؟ خب تفاصیل این معانی برای ما روشن نیست. کنز، کنز یقینا اونجایی است که من یه زمینی رو گود میکنم، یه مقدار سکه ای چیزی در دفع میکنم بر روز مبادا، خب این کنزه. حالا اگر یه زلزله شد یه روزی تمام مثلا یه شهری زیر رو شد و انبار رفت اون زیر، 100 سال بعد پیدا کردن، آیا این کنزه؟ این خمس داره، کسی دفع نکرده اینا رو. ببینید آقا تمام اینها الفاظ اجمالیش برای ما روشنه، ولی تفاصیلش روشن نی. چاره ای نداریم، برای سعه و زیغ معانی لغویه باید بریم سراغ لغوی، و حق به جانب آقایون مشهوره. لذا ایشون میفرمان که مثل الفاظ وطن، مفازه مثلا، مفازه یعنی یک بیابان بی آب و بی سبزه و بی گیاه، اینی میگن مفازه. خب اینی میدونی. حالا اگر یه جایی بیابان یعنی سبز بود، آب داشت، دریا داشت، بعد همه خوش شد، حالا این اسمش دیگه مفازه نی؟ نجف همینطوره دیگه. نجف نمیدونم شنیدی یا روایت داره، با من سابق تو بهار دیدم، نجف یه دریا بوده، دریای عمیقی هم بوده، اسمش هم نی بوده، اسم اون دریا نی، رفته رفته آب خوش شد، وقت مردم میرسیدن به هم دیگه میگفتن نی جف، یعنی دریا، یعنی جف فعل ماضی، اون دریای نی خوش شد، هی رفته رفته نی جف شد نی جف، رفته رفته شد نجف. خب حالا این نجف یک موقعی دریا بوده، آب و گیاه داشته، بعد تبدیل شده به یک بیابان، حالا اسمش مفازه است، بعدم بهش میگن مفازه به اعتبار اول یا نه، یا به عکسش یه جای بیابان، بیابان بیاب علف، یک بیابان قفر بوده، بعد رفته رفته چاهی پیدا شده، آبی پیدا شده، سا سبزه پیدا شده، آیا اونجوری از مفازه بودن خارج میشه؟ خلاصه ایشون میفرمان الفاظ مواد خام الفاظ ولو تک تکش اجمالا برای ما روشن معانیش، ولی تفاصیلش واقعا شک داریم که اینا داخل در اون مفهومه یا نیست. وطنو گفتیم، مفازم گفتیم، تمر، آیا اون خرمه های رطب درجه یک اونم میگن تمر یا اون خرمه هایی که میمانه خوش میشه اونا رو میگن تمر؟ خب خمس یعنی زکات داره، فاکهه، سیب و گلابی رو یقین داریم فاکهه هست، آیا جوز و لوز هم فاکهه هست؟ کنز، اونجایی که ذخیره کنیم مال یقین داریم کنزه، اونجایی که در اصل زلزله زیر رو بشه یک انبالی بره زیر زمین بعدی ها بیان پیدا کنن اسم اینا کنزه، اینا خمس واقعا. معدن، اونجایی که طلا و نقره و نفت استخراج میشه، خب خمس داره دیگه، این نفتایی که استخراج میکنن بعد خمسش بده دولت، حالا لابد میده به مردم، میگه خلاص اینا مستحقن، علاوه کل حال نفت خمس داره، طلا اینا همه خمس داره، آیا میدن یا نمیدن؟ قوس، قواسی، شما اگه قواسی که رفتی رفتین سیر دریا، خب مرواریدای آوردی، خب این یقینا خمس داره، حالا اگر یه قدر اون مرواری خودش اومد رو آب از ساحل دریا گرفتی شما، آیا اینم اسمش خمس؟ قوسه، یعنی باید اینم خمس داد، مشمول اون قواسیه، نمیدانیم و غیر ازاله، غیر ازاله که شما مایی که من مثال زدم که آیا این آب سه و زیغش چجوره، آیا معنای وسیعی داره یا معناش مزیقه، و غیر ازالک من الموضوعات، متعلقات یعنی موضوعات، چون اینا دونه دونه موضوع حکم دیگه، وطن موضوع حکمیه، بسا فاکهه موضوع حکمه، کند موضوع حکمه، قرد متعلقات یعنی موضوعات، و غیر ازالک از موضوعات احکام که من ما لا یحصا. ببینین این لا یحصا رو ایشون دلیل گرفت برای اینکه قول لغوی حجته، آقای آخوندم با صراحت میفرمان ولو لا یحصا، یعنی ولو اینکه غیر محصاست و قابل احسانیست احتیاج ما در تفاصیل معانی، ولی معذالک به قول لغوی نمیشه حجت کرد، یعنی نمیشه اعتنا کرد. بعد ایشون یه خود باید میخواد شل بشه، میگه البته ما گفتیم خیلی زیاد، اما کثرتش هم به اون طور نی که اگر ما لغوی رو گذاشتیم کنار اون محذور پیش میاد. کدوم محذور؟ تعطیل احکام. ببینید بلا، بله دیگری هم تعطیل احکام. ببینید و ان لم یکن، الان گفت خیلی احتیاج داریم، ولی در این حال میفرماد البته کثرتش هم اونطور نی که یوجب و توقف و فیها محذورا، محذورا مفعول یوجب، یعنی انقدرم کثیر نی. آخه این دلیل انسداد ثقیل چی میگو؟ میگفت انقدر زیاد احتیاج ما که اگر بخواهیم توقف کنیم عمل نکنیم یوجب و محذورا، یعنی تعطیل استن. ایشون میگه نه البته اونطورم نی، ولی لعل هازل مقدار کافه، همین مقدار کثرتی که هست کافیه، منظمن به اون اتفاقات مستفیده رفت سراغ اون ادله اولیه. و خلاصه ایشون آقا میخواد بگه بلو تک تک اینا یه خود اشکال داره، ما الان کثرت احتیاجمون اونطور نیست که اگه قول دو قبیله بذاریم کنار اون اشکال پیش بیاد، و اون احکام اولیه هم چون قدر متیقن شهادته اونم تنها تنهاش اشکال داره، ولی قاطیش کن، یعنی بگو اون اجماعات اینا رو میگن تعاضد، تعاضد یعنی ولو تک تک اینها اشکال داره. چرا؟ برای اینکه اونطور نیست احتیاج که اگه ما رجوع نکردیم اون محذور پیش میاد، و این تکش یه عیبی داره. اون اجماعات اولی هم تکش عیبش چی بود؟ قدر متیقنش مقام. همون دو تا رو قاطیش کن، بگو بله احتیاج که داریم، اون اجماعات هم همه میگن تعاضد. ایشون تو رسائل دو سه تا جار این کارو میکنه که یه چیزای تک تکش کار صورت نمیده، ولی میگه مخلوطش کن، یه دلیل حسابی از توش در میاد. یکیش که الان یادمه صفحه 336 در بحث استصحاب، ایشون روایات استصحابو که نقل میکنه، میگه این روایاتی که ما گفتیم استصحاب حجت میکنه، بعضیاش سندش خوبه دلالتش ضعیفه، بعضیا دلالتش قویه سندش ضعیفه، قاطیش کن اینا رو با هم. بعد میگه تعاضد، یعنی ولو دانه دانه این روایات یه اشکالایی داره، اما رو هم دیگه برید، اونایی که سندش قویه ضعف سند اینا رو جبران میکنه، اونایی که دلالتش قویه ضعف دلالت اونا رو جبران میکنه، اینجا هم همینجوره. بالاخره کثرتی هست، ما زیاد محتاجیم به اینها، ولو در اون حد نی، این اشکالشه با، ولو در اون حد نیست که اون محذور پیش میاد، خب این تنهاییش الان یه اشکالی داره، خب وقتی اون محذور پیش نیاد حجت نی. از اون برم اون اجماعات قبلی که گفتیم اونا هم قدر متیقن شهادته، اما قاطیش کن، همین مقدار از احتیاج با زمینه اون اجماعاتی که گفتی این دوتا رو قاطی همدیگه بکن، یه چیزی ازش در میاد و اون اینیست که استفاده میشه قول زن حاصل از قول لغوی خلاص حجته. ولی فقط بالاخره آقایشون از دنیا رفت، یه استخون لازخ گذاشتن، آیا خون موضعش روشنه؟ از اول عمرش تا آخر عمرش میگفت آقا قول لغوی به درد نمیخوره، ولو احتیاج ما هم خیلی زیاده، مگر لغوی که از قولش علم حاصل بشه، و الا زن حاصل از قول لغوی به درد نمیخوره. نقطه مقابله ایشون هم مشهور از اول عمر تا آخر عمر میگفتن زن حاصل از قول لغوی حجت. شیخ ما یه عمر میگفت حجت، حالا که میخواد برگرده ببینه هی خود استخون لازم بهلم یکم فتح هادل مقدار. خلاصه آقایشون از دنیا رفت، اینجا که رسیدشون از دنیا رفت، ادرکه او هادم اللذات، یه دیگه نرسیدن ایشون بقیه رسائل رو تصحیح بکنن. خلاصه مطلب با فتح هم دوباره ایشون قضیه قضیه رو شل کرد. فتحمیش چیه؟ خب ما که گفتیم اون اجماع قدر متیقن شهادته، به چه درد ما میخوره؟ کثرت اینجام که ما گفتیم انقدر نیست که اون محضور رو پیش بیاره. بالاخره با فتح هم یک کمیشون باز شل شد، یعنی لکن الانصاف اینجا، یعنی آیا خون به اعتبار همین فتح هم مخالفه؟ ایشون الان با این فتح هم لکن الانصافش یه قدی تضعیف کرد، یه قدی شل شد لکن الانصاف. آیا خون به دلیل همین فتح هم میگه این انصاف ایشون درست نیست؟ البته این حرفا رو که نمیزنه، مطالعه بکنین معلوم میشه آقای آخون انصاف اولی رو قبول داره، انصاف امروز که ایشون برگشتن قبول ندارن. و من جملت زنون خارجت من الاصل الاجماع المنقول به خبر الواحد. کجای ما زنون خاصه آخر صفحه 30 تأسیس اصلی کردی، گفتیم اصل اولی حرمت عمل بزن، از او میخوام یک زنونی رو استثناء کنی، یکی دو تاشو خوندیم، یکی زن حاصل از ظهورات بود، یعنی از راه اصالت الحقیقه، اصالت العموم، اصالت الاطلاق، اینا مفید زنه، اما زن نیست که بالخصوص دلیل بر اعتبارش داریم. خب دیگه اینا مشموله اون اصل اولی نیستن، خرج از زن خاص معناش همینه، یعنی دیگه از تحت اون عموم خارج میشه، بالخصوص دلیل بر اعتبارش داریم. بعضیش هم بعدن میخونیم، مثلا خبر واحد مفصله، آیات، روایات، عقل، اجماع دلالت داره که خبر واحد ثقه حجته. اگر از راه زراره خبر به دست ما رسید مثلا یجب و صلاة الجمعه، این برای ما حجته، یعنی ما باید فتوا بدیم نماز جمعه واجبه. چرا؟ با اینکه مفید زنه، برای اینکه ادله بالخصوص داریم، زنه، قول زراره که علم نمیاره، اما زن نیست که بالخصوص دلیل بر اعتبارش داریم. اینم بعدم میخونیم. امروز میخوام چی بخونیم؟ امروز میخوام اجماع بخونیم. اگر اجماع کردن علما مثلا بر وجوب نماز جمعه، بر نجاست عرق جنب از حرام، آیا این اجماع منقولی که یک کسی اومده نقل اجماع کرده که اجمع العلماء مثلا فلان چیز واجبه فلان چیز حرامه، آیا این اجماع حجته یا لا حجته؟ اولا بدانی اینایی که میگن حجته، مثلا یک شو میرزای قمیه، اگر شما سوال بکنید چرا حجته، میگن برای اینکه خبر واحد حجته. ما نمیخونیم خبر واحد حجته، خب این آقام که داره نقل اجماع میکنه خبر واحد دیگه، یعنی دلیل خاصی شیعه بر حجیت اجماع نداره. این آقایون اخباری خیلی حمله میکنن به اصولیین، میگن نگاه کنین اصلا ما اجماع تو روایات و آیات نداریم، این حرفو سنی ها در آوردن، شیعه هم دنبالش گرفتن. راست میگن، اجماع اصلش مال اونهاست، ولی شما نگاه بکنید هم از نظر دلیل ما با اونها فرق داریم، هم از نظر منات حجیت. اگر شما به اونها بگید چرا اجماع حجته، آیات و روایات میذارن جلوی شما، اجمع او امرکم ان تنازعت، اینا رو همه میرزای قمی در جلد اول قوانی صفحه 361 تا 385، اگه این 20 صفحه رو فرصت بکنید مطالعه بکنید خیلی خوبه. من خلاصه شو عرض میکنم، اینا ادله میارن، روایت لا تشتم امتی علی الخطا، امت من اجماع بر خطا نمیکنه، یعنی اگر امت من ببینید از خود آیات و روایات، یعنی اگر بگید چرا اجماع حجته، برای شما آیه و روایت میارن که پیغمبر فرموده لا تجتمع امتی علی الخطا، خدا هم فرموده اجمع او علی امرکم، یعنی در تمام کاراتون اجماع داشته باشین. اما اگر به شیعه بگی شما چرا اجماع رو حجت میدونیم، ما دلیل نداریم، دلیل ما حجیت خبر واحد، یعنی همون ادله‌ای که بعدن میخونی خبر واحد رو برای ما حجت میکنه، اجماع هم حجت میکنه، برای اینکه اجماع هم یکی از همون خبر واحدات. عبارت میرزا اینه، صفحه 384، الاجماع المنقول به خبر الواحد حجتون لانه خبر الواحد و الخبر الواحد حجت. ببینی دلیل اجماعی و کتاب و اینا نمیاره برای ما، میگه اجماع حجته به خاطر اینکه خبر واحد حجته. ما چرا میگیم قول زرار حجت خبر واحد؟ خب این آقا مثلا شیخ طوسیه، آمده نقل اجماع میکنه، آدم معتدلی و موثق هم هست، قولشو میپذیریم. پس این اولا ما دلیلمون با دلیل اونا فرق داره، و ثانیا اونا اجماع رو به ما هو هو حجت میدونن، یعنی همینقدر که یه مش قدار کش ریخ در منزل امیرالمومنین، زنده باد مرده باد، زهرا رو بزن، خونه رو آتیش بزن، اونو بگیر اونو ببن، شد اجتماع. بعدم گفتن پیغمبر فرموده لا تشتم امتی علی الخطا، این زدون زن با این 7-8 مرد بعد اینا نابودشون بکنی، زنش دختر پیغمبر باشه، اون داماد پیغمبر. ببینید لات، ببینید اجماع رو به ما هو هو، یعنی همینقدر که یه مش قد داره کش چاقو کش رجاله ریختن گرفتن مدینه رو، ببند و بزن و بگیر، شد اجماع. ولی ما که اینجوری نیستیم، ما میگیم اگرم اجماع حجته به اعتبار اینکه کاشف از رأی معصومه. ببینید چقدر فرق داره، یعنی واقعا بی انصافی. ببینید این آقایون اخباری هی حمله میکنن به اصولیین، این کلمه اجماع رو شما از سنی ها یاد، خب بله از سنی ها یاد گرفتید، ولی اونا میگن خود اجماع دلیل داره در کتاب و سنت. ما این حرفا رو نمیزنیم، ما اگرم میگیم اجماع حجته، دلیل ما حجیت خبر واحد اولا، و ثانیا اگر میگیم حجته به اعتبار این که کاشف از رأی معصومه، نه اینکه به ما هو هو در خانه معصوم آدم آتش بزنه به اعتبار این که لا تشتم امتی علی الخطا. علی کل حال خیلی تفاوته بین ما و سنی ها راجع به حجیت اجماع. الان اینها خیلی حمله میکنن از کدام، از جایی که خیلی توهین میکنن، جسارت میکنن همینجاست که اینا کلمات سنی ها رو برداشتن مأخذ خودشون قرار دادن، میگن ادله ما 4 تاست، کتاب و سنت و عقل و اجماع. با حالی که اجماع اصلش برای اونهاست، میگیم بله اصلش مال اونهاست، ولی ما دلیلمون با دلیل اونا فرق میکنه، منات ما با منات اونا فرق میکنه. اونا اجماع رو به ما هو هو حجت میدونن، ما نه به ما کاشفون از رأی معصوم حجت میدونیم. اینا که عرض کردم خلاصه در 20 صفحه قوانینه، اگر مراجعه بفرمایید از لابلای این حرفا اینا که من گفتم استفاده میشه. من جملت الظنون الخارجت عن الاصل الاجماع المنقول به خبر الواحد، که البته ایشون قبول نداره، آقای شیخ انصاری ما اجماع منقول به خبر واحد رو قبول نداره. عنایت بکنین، یه وقت اجماع محصله، اجماع محصل حجته. معنای اجماع محصل اینه انسان تحصیل بکنه آراء کل علما رو از روز اول تا امروز، زمانهای سابق نمیشد، ولی الان خیلی راحته، آدم میتونه، دنیا الان شده مثل یه دهکده با این شبکه‌ها و با این ارتباطات و اینا، انسان میتونه در این زمان‌ها یک مطلبی رو اجماعاً به دست بیاره. قرض اجماع محصل یعنی تحصیل آراء کل علما که یک نفر هم از قلم نیفته. پس اجماع اگر اینجوری شد حجته، اجماع محصل حجته، اجماع منقولم اگه متواتر شد اونم حجته. اینا رو ایشون دیگه رمزی میگن رد میشن ها. اجماع منقول یعنی 50 نفر مثلا میان بگن اجماع العلماء که نماز جمعه واجبه، این اجماع هم حجته. پس چند تا اجماع حجته؟ اجماع محصل یعنی تحصیل آراء کل که یک نفر از قلم نیفته، اگر یه همچی چیزی انسان به دست بیاره اون اجماع حجته، کشف از رضای معصوم میکنه. ما هم قبول داریم، یعنی شیخ انصاری هم قبول داره. اجماع منقول چی؟ من نرفتم تحصیل آراء، نقل کردن برا من، اینایی که برا من نقل کردن، اگه 40 نفر 50 نفر بیان بگن اجماع العلماء که نماز جمعه واجبه، این اجماع هم حجته. چرا؟ چون اجماع منقول به تواتره، اما اجماع منقول به خبر واحد، یه نفر اومده میگه اجماع العلماء که نماز جمعه واجبه، آیا این اجماع منقول مشغول به خبر واحد حجت یا نه، ایشون میگه حجت نیست، ولی قبل از ایشون میرزای قمی و دیگران میگفتن حجت. حالا عبارت ها رو ببینید، ایشون میفرماد از جمله ظنونی که علما اومدن گفتن از اون تحت اصل اولی که حرمت عمل به ظنه از او خارجه، اجماع منقول به خبر واحد. این محل نزاع. یعنی چی؟ یعنی اجماع محصل دیگه اختلافی نیست، اجماع منقول به تواتر او دیگه اختلافی نیست. اگر اختلافیه شیخ ما قبول نداره اجماع رو، دیگران قبول دارن، اجماع منقول به خبر واحد. عند کثیر ممن یقول به اعتبار الخبر بالخصوص. ایشون میگه ما که قبول نداریم، ولی کثیری از علما که خبر واحد رو بالخصوص حجت میدانن، اونها خبرم حجت میدونن. ببین اشاره به چیه؟ یعنی سنی ها دلیل حجیت اجماعشون آیات و روایاته. ما اونا رو نمیگیم. ما اگرم میگیم اجماع حجته، به دلیل خبر واحد، یعنی همون ادلهی که بعدن میخونیم خبر واحد رو برای ما حجت میکنه، همون ادله اجماع رو هم حجت میکنه. لذا ایشون میفرماد اجماع منقول به خبر واحد نزد بسیاری از علما. یکیش میرزای قمی رو مراجعه بکنید، جلد اول صفحه 384. شما اگه از میرزا سوال بکنی چه دلیلی داری برای حجیت اجماع، میگه ادله ما همون ادله خبر، همون ادله ای که خبر واحد و حجت میکنه، همون ادله اجماع. چطور؟ میگه نظرن، میرزا که ان نداری، میگه نظرن الا انه اجماع من افرادهی خبر. میگه برای این که اجماع از افراد خبره، فیشمل و هو عدلت و هو، یعنی یشمل اجماع عدلت و هو، یعنی همون عدلهی که خبر رو حجت میکنه، همون عدل خبر اجماع رو هم برای ما حجت میکنه. بعد اینجا یه اشکالی میشه، یه انقلتی میشه. این المقصود قلتوست، عنایت کنی. پس بالاخره آقا بنا شد حجیت اجماع دلیلش چی باشه؟ اخباری که بعدن میخونی، یعنی ما یه اخباری داریم، یه عدلهی داریم که خبر واحد رو برای ما حجت میکنه. خب همون ادله اجماع رو هم حجت میکنه. یه نفر اشکال کرده، قرار انقلت رو بعد در تقدیر بگیرین، اون المقصود قلتوست. یه نفر به ایشون اشکال میکنه، میگه حالا که دلیل اعتبار اجماع ادله خبر ثقه، خب شما اول اونو بعد میگفتین، یعنی شما به جای این بس چی بعد بگین؟ ادله حجیت خبر واحد به این دلیل، به این دلیل خبر واحد حجته. بس که تموم میشد، میگفتی آقا یه عده میگن همین ادله دلیل است بر این که اجماع هم حجته. قاعده فرعیت اینو اقتضا میکنه، این فرع بر اونه. پس شما بعد اول اصل رو مطرح میکردی، بگی خبر واحد دلیل بالخصوص داریم بر اعتبارش، اینم متفرع بر اون، یعنی همون ادلهی که برای خبر گفتیم اینم حجت میکنه. این قول رو قاعده فرعیت شما اول بعد او رو میگفتی و اینو فرع بر او میکردی. چرا شما قبل از این که ادله حجیت خبر واحد رو بگی پای اجماع رو تو کار؟ این اشکال. جواب اینه که ما نمیخوایم راجع به اعتبار اجماع صحبت بکنیم که اجماع معتبره یا نه. اگه میخواستیم اعتبار اجماع رو ثابت بکنیم، بله رو قانون فرعیت بعد چیکار میکردیم؟ اول اون حجیتش رو ثابت میکردیم، بعد میگفتیم اینم مثل اون میمونه. ما نه، ما میخوایم ملازمه ثابت بکنیم. قضایای شرطی، حالا اینم بدونید به ربطی به درس نداره، قضایای شرطی آقا کارش اثبات ملازمه است و اثبات ملازمه، لذا میگن صدق قضیه شرطیه موقوف نیست به صدق شرط. انکانت شمس طالعه فالنهار موجودون، اگه شمس طلوع بکنه روز موجوده، لازم نیست شمس طلوع بکنه تا شما این حرفو بزنید. ملازمه رو ما میخوایم درست کنیم. ملازمه است بین طلوع شمس و وجود نهار. حالا میخواد طلوع شمس شده باشه، اصلا مثال بهتر همون آیه معروف لئن اشرکت لیحبطن عملت، ای پیغمبر یه آن مشرک بشی تمام عملت هفته. خیلی این سوال از ما کردن، مگه پیغمبر میشه مشرک؟ جوابش همینه آقا، قضیه شرطیه کارش اثبات ملازمه است. ما میخوام بگیم بین طلوع شمس و وجود روز ملازمه است. حالا نصف شب باشه، ما میخوام بگیم بابا شرک ملازمه داره با حبس عمل، دیگه لازم نیست پیغمبرم مشرک بشه. صدق قضیه شرطیه موقوف به صدق شرط نیست، یعنی این قضیه
توحیده درسته، ولی اینکه شرطی نداره در کاری. پیغمبر خودش رئیس توحیده، استاد توحیده. علی علیه السلام با اون توحید شده شاگرد این پیغمبره، تربیت شده این پیغمبره، که امکان شرکه. اما ملازمه درسته. پس اینو داشته باشید آقا، قضایای شرطیه کارش اثبات ملازمه است. میخواد بگه بین این شرط و جزا ملازمه است، ولو شرط محقق بشه یا نه. اون که روشن شد ببین اینجا ما میخوام یه همچیزی بگیم. لو قلنا به حجیت خبر الواحد، قضیه شرطیه داریم درست میکنی، لو قلنا به حجیت خبر واحد، آیا ملازم است با حجیت اجماع؟ نه. یه عده میگن آره، یه عده میگن نه. ببینی اثبات ملازمه میخوایم بکنیم، اشکال شما کی وارده؟ اگه ما میخواستیم اعتبار اجماع رو بحث بکنیم رو قانون فرعیت، بعد چیکار میکردیم؟ اول بعد اون بعد. ما اون کارو نمیخوایم بکنیم، ما میخوام اثبات ملازمه بکنیم. بگیم بابا بین شرط و جزا، یعنی اگر کسی قائل شد خبر واحد حجته، آیا ملازمه داره بگه اجماع هم حجته؟ میرزا میگه بله، ما میگیم نه. پس عنایت بفرمایید. ان قلت، چرا شما اول بحث اجماع رو کشیدین و حال اینکه متفرع بر اونه اول بعد اونو مقدم ذکر میکردی؟ قلت و المقصود من ذکرهی هنا مقدمن علا بیان الحال فی الاخبار. اگر ما راجع به اجماع اینجا مطرح کردیم، نمیخوام راجع به اعتبارش حرف بزنی که اون اشکال شما پیش بیاد. غرض ما تعرض ملازمه است. ما میخوام بگیم بابا ملازمه هست یا نه. میرزای قمی میگه لو قلنا به حجیت الخبر ملازم است با حجیت اجماع، ما میگیم نه، قائل هستیم به حجیت خبر اما ملازمه رو قبول نداریم. پس مقصود ما اینه، میخوایم متعرض ملازمه بشیم بین حجیت خبر و حجیت اجماع. فنقول